تصورش رو بکنید، شما بیش از 50 ساله که توی یک کشور کاملا باسواد زندگی میکنید.
در اوج شکوفایی اقتصادی و امنیت نظامی.
دقیقاً. تمام عمرتون فقط یه رهبر رو شناختید، قدرتمندترین و موفقترین پادشاهی که کشورتون تا به حال به خودش دیده.
همون لنگرگاه روانی یک ملت.
آره، همون لنگرگاه. اما ناگهان این پادشاه میمیره و راستش این اتفاق تو بدترین زمان ممکن رخ میده.
او درست، همون روزایی که اخبار وحشتناکی از مرزها داره به گوش میرسه.
بله، یه امپراتوری بیرحم، خونخوار و توقف ناپذیر داره کشورهای همسایه رو میبلعه و ماشین جنگیش حالا دقیقاً به سمت خونه شما چرخیده.
همه چیز در حال فروپاشیه و وحشت مطلق بر خیابونها حاکم شده.
خب، توی کاوش عمیق امروزمون قراره بریم سراغ یادداشت‌ها و تحلیل‌های خیره‌کننده دکتر جان اسوالت از فصل ششم کتاب اشعیا.
یه متن باستانی بسیار جذاب.
می‌خوایم ببینیم چطور توی دل این بحران ملی و وحشت فلج کننده متنی متولد میشه که تصورات ما رو از موفقیت شکست و رویارویی با اون واقعیت مطلق کاملا زیر و رو میکنه.
راستش برای درک عظمت این متن اول باید دقیقاً بفهمیم تو اون روزهای پرالتهاب چی میگذشته.
پس بیایید با همین شروع کنیم. فضای ژئوپلیتیک و روانی اون دوران دقیقاً چقدر بحرانی بود؟
ببینید، شرایط به معنای واقعی کلمه آخرالزمانی بود. ما تو خاورمیانه باستان هستیم، اواسط قرن هشتم قبل از میلاد. قلمرو به دو بخش تقسیم شده.
پادشاهی اسرائیل تو شمال و یهودا تو جنوب، درسته؟
دقیقاً. پادشاهی اسرائیل تو شمال به شدت ثروتمنده، اما از نظر اخلاقی و معنوی کاملاً فاسد و مرتد شده. در جنوب پادشاهی کوچکتر یهودا رو داریم.
و مشکل اصلی از کجا شروع میشه؟
از سال 745 قبل از میلاد، امپراتوری آشور که برای دهها درگیر مشکلات داخلی بود، دوباره با یه پادشاه جدید و بیرحم بیدار میشه.
آشوریا تو دنیای باستان معادله کابوس مجسم بودن.
دقیقاً همینطوره. اونا فقط کشورها رو فتح نمی کردن. اونا کل جمعیت شهرها رو تبعید یا قتل عام می کردن تا هر گونه امیدی برای مقاومت رو تو نطفه خفه کنن.
و سایه این ماشین جنگی غولپیکر حالا روی هر دو پادشاهی افتاده بود. توی چنین شرایطی پادشاهی یهودا تو جنوب تنها یه نقطه اتکا داشت.
پادشاه عزیا.
آره، کسی که بیش از نیم قرن حکومت کرده بود و تو ذهن مردم معادل خود امنیت بود.
خب، عزیا واقعا یه نابغه نظامی و یه مدیر اجرایی بی‌نظیر بود. مرزها رو گسترش داده بود، سیستم‌های آبرسانی ساخته بود.
ارتش رو هم به شدت تقویت کرده بود.
برای مردمی که اخبار جنایات آشوری‌ها رو می‌شنیدن، نام عزیا مثل یه طلسم محافظ عمل می‌کرد. اما خب، قدرت مطلق یواش یواش او رو دچار غرور کرد.
همون داستان همیشگی قدرت.
آره، او تو اواخر عمرش تصمیم گرفت که مرزهای قدرت سیاسی رو بشکنه و وارد حیطه مذهبی بشه. با غرور وارد معبد شد تا نقش کاهن اعظم رو ایفا کنه.
که خب تو سنت اونا یه تخلف و طغیان خیلی بزرگ محسوب میشد.
دربیرغن و نتیجه این غرور ابتلا به یه بیماری پوستی شدید بود، یعنی جذام. این بیماری او رو تا آخر عمر به انزوا کشوند.
ولی نکته عجیب برای من اینجاست که حتی با وجود این رسوایی و انزوا تو سالهای آخر، مردم همچنان او را به عنوان یه بت می‌پرستیدن.
چون تنها چیزی بود که داشتن. اونا پیش خودشون میگفتن تا زمانی که عزیا زنده است، حتی اگه پنهان تو قصرش باشه، ما از شر آشوری‌ها در امانیم.
تا اینکه به سال 739 قبل از میلاد میرسیم و اون جمله کوبنده تو ابتدای فصل ششم اشعیا ظاهر میشه.
در سالی که پادشاه عزیا مرد، خداوند رو دیدم.
وای، این تقارن زمانی به شدت معنا داره. یعنی واقعا چرا باید لنگرگاه یه ملت نابود بشه تا چشمه یه پیامبر باز شه؟
خب، جوابش به ذات ما انسان ها برمیگرده. ما ظرفیت بی‌نظیری تو فریب دادن خودمون داریم. وقتی یه رهبر قدرتمند یا یه سیستم کارآمد وجود داره، ما اون رو به جای خدا می نشونیم. تصور کنین یه درخت بلوط غول‌پیکر و چند صد ساله تو حیاط خونه شماست.
خب.
شما تمام عمرتون زیر سایش نشستید و احساس امنیت کردید. برای شما جهان با همین درخت تعریف میشه.
درسته، این تمام دنیای منه.
اما یه روز یه طوفان سهمگین میاد و این درخت عظیم رو با تمام ریشه هاش از زمین بیرون میکشه.
و اون موقع است که
تنها تو اون لحظه است که شما برای اولین بار میتونید وسعت بی نهایت آسمون پشت اون درخت رو ببینید.
چه تمثیل زیبایی. مرگ عزیا در واقع کنده شدن همون درخت بلوط بود.
دقیقاً. تا زمانی که این پادشاه انسانی زنده بود، توهم کنترل و امنیت هم زنده بود.
میدونی این توهم کنترل چیزیه که همه ما تجربهش میکنیم. ما فکر میکنیم با یه شغل خوب، یه پسنداز بانکی یا یه رهبر سیاسی قوی همه چیز تو امن و امانه.
راستش، بذارید یه تصویر ملموستر از دنیای امروز براتون بسازم. تصور کنید توی صبح زمستونی توی جاده مه‌آلود کوهستانی دارید رانندگی می‌کنید.
اوه، از اون مه‌هایی که هیچی معلوم نیست.
آره، مه به قدری غلیظه که فقط چند متر جلوتر رو می‌بینید. اما شما با اعتماد به نفس کامل پاتون رو روی گاز گذاشتید.
چون خط سفید وسط جاده رو دارم دنبال میکنم و فکر میکنم همه چیز تحت کنترله.
دقیقاً، ناگهان متوجه میشید اون خط سفید شما رو به سمت یه پل در حال تعمیر برده.
وای.
و با تمام سرعت به یه ستون بتونی عظیم برخورد میکنید.
پس اون مه غلیظ همون توهم امنیت ماست. همون شغلها و پادشاهای ظاهراً بی‌نقصی که بهشون تکیه میکنیم.
و اون ستون بتونی اون واقعیتیه که وقتی مه کنار میده با تمام سختیش باش برخورد میکنیم.
برای اشیا مرگ عزیا لحظه برخورد با همون ستون بتونی بود. اون تازه فهمید که هیچ تدبیر انسانی نمیتونه در برابر طوفان تاریخ مقاومت کنه. خب پس پادشاه زمینی از صحنه خارج میشه و حالا اشیا توی رویا پادشاه حقیقی رو میبینه. اما توصیفی که او از این صحنه تو معبد ارائه میده تمام پیش‌فرض‌های ما رو در هم میشکنه.
چطور؟
او میگه تختی رفیع و بلند رو دیده اما هیچ چهره‌ای توصیف نمیشه. او فقط میگه حاشیه لباس خداوند تمام معبد رو پر کرده بود.
آره، این خیلی نکته کلیدیه.
آخه ببینید، از نظر تاریخی میدونیم ارتفاع فضای داخلی این معبد چیزی حدود 23 متر بوده، یعنی معادل یه ساختمون 7 یا 8 طبقه.
درسته.
خب چرا هیچ تصویری از دست و صورت یا فرم بدن وجود نداره؟ فقط حاشیه یه لباس.
ببین، ذهن انسان ذاتاً بت‌سازه. ما تمایل داریم هر چیزی رو، حتی قدرت‌های برتر رو، تو قالب اشکال قابل فهم و ملموس در بیاریم
تا بتونیم درکشون کنیم و تو کنترلمون باشن.
دقیقاً. اگه اشیا یه چهره یا یه فرم فیزیکی رو توصیف میکرد، نسلهای بعدی بلافاصله مجسمش رو میساختن
و میگفتن این خدای ماست، حالا گذاشتیمش توی جعبه.
آره، اما این توصیف عمدن ناقصه. وقتی فقط حاشیه پایین یه لباس کل فضای یه معبد 23 متری رو پر میکنه، یه پیام روشن مخابره میشه.
این که مقیاس این حضور اصلا تو ذهن ما جا نمیشه.
دقیقاً. شما حتی نمیتونید این مقیاس رو تو ذهن فانی خودتون جا بدید، چه برسه به اینکه بخواید کلش رو ببینید یا کنترلش کنید.
عجیبه. و وقتی به توصیف موجودات حاضر تو این رویا میرسیم، همه چیز حتی عجیب‌تر هم میشه.
منظورتون سرافیم هستن؟
آره، همون موجودات آتشین. میگه هر کدوم 6 بال دارن. اما رفتار این موجودات خیلی معنا داره. اونا با 2 بال پرواز میکنن، اما با 2 بال صورتشون رو میپوشونن و با 2 بال دیگه پاهاشون رو.
درسته.
خب دلیل این پوشش چیه؟ اینا که خودشون موجودات آسمانی و قدرتمند هستن، چرا باید خودشون رو پنهان کنن؟
تو نمادشناسی خاورمیانه باستان، پوشوندن صورت به معنای عدم توانایی و عدم لیاقت برای نگاه کردن مستقیم به منبع نور و قدوسیت مطلقه.
یعنی حتی این موجودات برتر معنوی هم نمیتونن تابش مستقیم اون واقعیت بی‌نهایت رو تحمل کنن.
دقیقاً. و اما پوشوندن پاها. تو خیلی از متون باستانی پا نمادی از تماس با زمین، فانی بودن و مخلوق بودنه.
آها، پس سرافیم با پوشوندن پاهاشون دارن مرز بین خودشون به عنوان مخلوق و خداوند به عنوان خالق رو مشخص میکنن.
بله، اونا با این کار اعلام میکنن که در برابر اون حضور سوزان هیچ موجودی نمیتونه ادعای استقلال کنه. سرودی هم که میخونن دقیقا همینو تایید میکنه.
همون سرودی که سه بار میگن قدوس.
آره، اونا سه بار تکرار میکنن. قدوس، قدوس، قدوس. تو زبان عبری وقتی کلمه سه بار تکرار میشه یعنی به بالاترین حد ممکن رسیده.
میدونی ما معمولا فکر میکنیم قدوسیت یعنی فقط رفتار اخلاقی خوب.
ولی اینجا اصلا اینطور نیست. ریشه این کلمه به معنای جدا بودن، متمایز بودن و دیگرگونه بودنه.
دیگرگونه بودن؟
یعنی خداوند ذاتاً از تار و پود این کیهان و از هر چیزی که میشناسیم کاملا متفاوته.
خب، اینجا یه سوالی پیش میاد. اگه خداوند تا این حد دیگرگونه و جدا از کیهانه، چطور تو ادامه همین سرود سرافیم میگن پری تمامی زمین از جلال اوست؟
اوه، این تناقض به نظر میرسه، نه؟
آره دیگه، از یه طرف کاملا جدا و غیر قابل دسترس و از طرف دیگه تمام زمین پر از جلال او. این یه تناقض آشکار نیست؟
راستش این یکی از عمیق‌ترین مفاهیم این متنه. برای درکش باید بریم سراغ ریشه کلمه جلال تو زبان عبری.
که چی میشه؟
واژه عبری برای جلال کاود هست. وقتی ما امروز کلمه جلال یا شکوه رو میشنویم، معمولاً چی تصور میکنیم؟
یه درخشش طلایی، یه حاله نور عرفانی یا یه مهل عطیف.
دقیقاً، اما کاود اصلاً به معنای یه چیز غیر قابل لمس و لطیف نیست. معنای لغوی اون وزن، سنگینی، اهمیت و صلابته.
وزن و صلابت؟
آره. وقتی سرافیم میگن زمین پر از جلال اوست، یعنی تمام واقعیت محکم، معنادار و بنیادین این جهان از وزن و صلابت خداوند نشأت میگیره.
آها. پس او ذاتاً با جهان متفاوته، اما واقعیت خودش رو به این جهان تزریق کرده.
درسته. برای همینه که برخورد با جلال خدا مثل برخورد با یه ابر نرم و آرامش بخش نیست.
یاد اون ستون بتونی افتادم.
دقیقاً، مثل برخورد با یه دیوار بتونی بی نهایت محکم.
یه دیوار بتونی.
و جالبه وقتی اشعیا با این دیوار بتونی برخورد میکنه، واکنش فیزیکی معبد هم وحشتناکه. صداها اونقدر مهیبه که پایه‌های معبد به لرزه در میاد و فضا پر از دود میشه. دود معمولاً نماد رازآلودگی و حتی خطره. اصلا شبیه اون فضای دنج و مدیتیشن گونه ای نیست که ما امروز سعی میکنیم تو تجربیات معنوی خودمون بسازیم.
ابداً، این یه مواجهه ویرانگر و ترسناکه. خب تو این وضعیت اشعیا چه واکنشی نشون میده؟
واکنش او فروپاشی کامل روانی و هویتیه. او فریاد میزنه وای بر من نابود شدم.
من نابود شدم؟
فعلی که تو متن اصلی استفاده شده معنای از هم گسستن یا ذوب شدن میده. مثل تکه یخ که ناگهان روی یه فلز گداخته رها بشه.
پس هویتش، تمام اون چیزی که فکر میکرد هست، داره تو برابر این واقعیت مطلق تبخیر میشه.
دقیقاً، تو مواجهه با این قدوسیت، او صرفاً احساس نمیکنه که آدم کوچیکیه، بلکه به یه احساس فلج کننده از ناپاکی عمیق میرسه.
و جالب اینجاست که او روی یه عضو خاص از بدنش تمرکز میکنه. او نمیگه قلبم ناپاکه یا افکارم آلوده است. میگه من مردی ناپاک لب هستم و تو میان قومی ناپاک لب ساکنم. چرا لبها؟
ببینید، لبها ابزار خروجی ما هستن. اونا چیزی رو بیان میکنن که تو عمق وجود ما و جامعه ما جریان داره. اشعیا به سرافیم نگاه میکنه که با لبهاشون در حال خوندن سرود قدوسیت و ستایش حقیقت هستن. بعد به خودش و جامعهش نگاه میکنه.
و میبینه که خروجی زندگی اونا چیزی جز دروغ، غرور و تکیه بر قدرتهای توخالی مثل همون پادشاه اوزیا نبوده.
درسته. او تو این لحظه فقط بار گناهان شخصی خودش رو احساس نمی کنه. او سنگینی پوسیدگی یک تمدن رو روی دوشش وس می کنه.
و نکته تکاندهنده برای من اینجاست که او حتی سعی نمی کنه دفاع کنه یا تقاضای بخشش کنه. او خودش رو تموم شده میدونه.
اونقدر احساس پستی و آلودگی میکنه که انگار برای دیدن کرمهای خاکی هم باید سرش رو بالا بگیره.
وای.
او فقط منتظر ضربه نهایی و مرگه. اما درست تو همین نقطه صفر ناامیدی، عجیبترین نوپاکسازی اتفاق میفته.
بله، یکی از اون موجودات آتشین به سمت او میاد
و با دست خالی هم نمیاد.
نه، او یه زغال گداخته به همراه داره. اما توجه کنید که این زغال از کجا اومده. متن میگه فرشته اون رو با انبر از روی مذبح برداشته.
خب مذبح تو معبد باستانی که یه میز زیبا برای تزیین نبود. اصلا، اونجا محل ریخته شدن خون قربانی ها و سوزوندن هدایا بود. مکانی بود که گناه تو اونجا با آتش و تاوان روبرو می شد.
پس این زغال مستقیماً از قلب سیستمی میاد که برای پاک کردن گناهان طراحی شده بود.
دقیقاً. و این زغال اونقدر داغه که حتی خود این فرشته آتشین هم نمیتونه بهش دست بزنه و مجبور میشه از انبر استفاده کنه.
و بعد این زغال در حال فراران حرارت رو مستقیماً میذاره روی لبهای اشعیا، یعنی روی حساس ترین نقطه بدنش. ببین، ما تو دنیای مدرن فیض و لطف رو مثل یه آغوش گرم تصور میکنیم، یه پتوی نرم توی شب سرد. اما اینجا فیض شبیه به یه سوختگی درجه 3 روی دهانه.
واقعا همینه.
آیا این آتش قرار اشعیا رو نابود کنه؟ این چه نوع لطفیه که با چنین درد وحشتناکی همراهه؟
خب اینجا ما با مفهوم عمیقی به نام فیض دردناک روبرو هستیم. تو طبیعت و تو نمادشناسی باستانی، آتش دو کارکرد متضاد اما همزمان داره.
نابود میکنه و؟
هم نابود میکنه و هم تطهیر میبخشه. این زغال داغ نیومده تا وجود اشعیا رو خاکستر کنه، اومده تا اون ناپاکی، اون غرور و وابستگی به دنیای کهنه رو بسوزونه.
آهان، مثل کوره‌ای که ماده خام رو خالص میکنه.
دقیقاً، این پاکسازی اصلا یه فرایند راحت و لطیف نیست. وقتی شما میخواید تمام الگوهای غلط یه عمر رو تغییر بدید، این با درد عظیمی همراهه.
پس مسیری که به سمت حقیقت میره قدم زدن توی دشت سرسبز نیست.
نه، شبیه به یه جراحی بدون بیهسیه. کندن بخشهای فاسد وجودمون درد داره.
فیض دردناک، این تعبیر واقعا درک ما رو از رشد و تحول به چالش میکشه. خب حالا که این جراحی دردناک انجام شده و ناپاکی اشیا سوخته، اتفاق جالبی میفته. گوشهای او برای اولین بار باز میشه تا صدای خدا رو بشنوه.
بله.
اما خدایی که تا این لحظه انقدر با صلابت و وحشتناک توصیف شده، وقتی میخواد به اون مأموریت بده، روش کاملا غافلگیر کننده در پیش میگیره.
راستش ما انتظار داریم یه دستور نظامی قاطع صادر بشه. مثلا بگه اشعیا بلند شو و برو بین مردم.
ولی هیچ اجباری تو کار نیست. در عوض خداوند فقط یه سوال باز میپرسه. چه کسی رو بفرستم و کیست که برای ما برود؟
میبینید خداوند اراده آزاد انسان رو تا بالاترین حد ممکن محترم میشماره.
و اشعیا که تا چند لحظه پیش خودش رو تکه خاکستر بیارزش میدونست، حالا بدون لحظه تردید داوطلب میشه و میگه من اینجا هستم، مرا بفرست.
اما سوال اصلی اینجاست، او دقیقاً برای چه چیزی داوطلب شده؟
آره، چون وقتی مأموریت بهش ابلاغ میشه اصلاً شبیه به اون چیزی نیست که ما تو ذهن داریم.
اگه ما جای اشیا بودیم انتظار داشتیم خدا بگه برو و یه حرکت عظیم مردمی را بنداز و کشور رو نجات بده.
ولی مأموریتی که بهش داده میشه تو ظاهر یه دستورالعمل قطعی برای شکست مطلقه.
دقیقاً.
خدا میگه برو و پیامی رو موعظه کن که گوشهای این مردم رو کر، چشمهاشون رو کور و دلهاشون رو سخت‌تر میکنه.
و وقتی اشیا با وحشت میپرسه که این وضعیت تا کی ادامه داره؟
جواب خدا مو به تن آدم سیخ میکنه. تا زمانی که سرزمین کاملاً ویران بشه و شهرها خالی از سکنه بشن. آخه چطور ممکنه موعظه حقیقت باعث سخت‌تر شدن قلب مردم بشه؟ این چه مکانیزمیه؟
خب این دقیقاً همون چیزیه که روانشناسای امروزی بهش میگن ناهماهنگی شناختی یا همون کاگنیتیو دیسوننس.
آهان، وقتی واقعیت با باورامون نمیخونه.
آره، وقتی هویت یه جامعه و احساس امنیتش به یه دروغ گره خورده باشه، شنیدن حقیقت اوریان براشون حکم یه حمله کشنده رو داره.
درسته. اگه به کسی که زندگیش رو روی یه توهم بنا کرده بگی پایه‌های خونش داره میلیزه، ازت تشکر نمی‌کنه.
حالت تدافعی میگیره، عصبانی میشه و به دروغ خودش محکمتر میچسبه.
ما اینو امروز تو شبکه‌های اجتماعی هم زیاد میبینیم، مگه نه؟
دقیقاً، وقتی با فکت‌ها و حقایق تلخ روبرو میشیم، به جای تغییر عقیده، دیوار باورهای غلط خودمون رو بلندتر میکنیم و تو حباب خودمون فرو میریم.
پس پیام اشعیا برای مردمی که به قدرت نظامی و بت‌های خودشون تکیه کرده بودن اونقدر غیر قابل هضم بود که واکنش طبیعیشون فقط لجاجت بیشتر بود.
بله، لجاجت بیشتر و کوری عمیق‌تر.
پس اگه قرار مردم لجاجت کنن و اوضاع بدتر بشه، اصلاً چرا اشعیا باید بره و صحبت کنه؟ چرا خدا او را به مأموریتی میفرسته که از همون روز اول مهر شکست روش خورده؟
دلیلش اینه که حقیقت حتی اگه تو زمان خودش خریدار نداشته باشه، باید گفته بشه تا ثبت بشه. اگه اشعیا میخواست تو بین هم نسلان خودش یه سخنران محبوب باشه، باید پیامش رو رقیق می کرد.
باید یه پیام سازشکارانه و پر از امید واهی می داد.
دقیقاً، اگه این کار رو می کرد، شاید مردم براش هورا می کشیدن. اما او حقیقت رو قربانی تایید دیگران کرده بود و اون پیام حیاتی برای همیشه گم می شد.
پس مأموریت او این بود که مثل یه لنگر تو طوفان بیسته و حقیقت سخت رو به عنوان یه کپسول زمان برای نسل‌های آینده حفظ کنه.
آره، نسل خودش دورتر شدن و ویرانی رو تجربه کردن، اما او اون پیام رو تو تاریخ ثبت کرد تا بازماندگان تو تبعید با خوندنش بیدار بشن و مسیر بازگشت رو پیدا کنن.
این واقعاً تکان دهنده است. میخوام یه قدم به عقب برگردم.
بفرمایید.
ما تو دنیای زندگی میکنیم که دیوانه آماره. موفقیت رو با تعداد لایک‌ها، فالوورها، رشد‌های سریع و وایرال شدن می‌سنجیم.
کاملاً.
اگه کسی یه پروژه رو شروع کنه و بعد از سالها تلاش هیچ پیرو و هیچ دستاورد ملموسی نداشته باشه، ما بهش میگیم یه شکست خورده تمام عیار.
در حالی که اینجا تعریف موفقیت متفاوته.
رسماً مغز آدم رو منفجر می‌کنه. موفقیت تو نگاه اشیا یعنی وفاداری مطلق به حقیقت و انجام مأموریت.
حتی اگه تنها نتیجه ملموس تمام عمر کاری شما به جای یه جنگل سرسبز فقط و فقط یه کنده سوخته درخت باشه.
اما همون کنده سوخته، لطفاً به اون خط پایانی این متباستانی اشاره کنید، چون خیلی مهمه.
بله، تو انتهای تمام این تاریکی ها و ویرانی ها و توصیف اون کنده سوخته، یه نور خیره کننده از امید میتابه. متن میگه از دل همون کنده سوخته و به ظاهر مرده، یه بذر مقدس یا یه شاخه کوچیک سبز جوانه میزنه.
و این یعنی تمام اون موعظه های سخت، تمام اون طرد شدن ها و ویرانی ها در نهایت بی هدف نبودن.
اونا بستر لازم برای حفظ همون یه دونه بذر مقدس برای آینده رو فراهم کردن.
عجب سفری بود. تو برنامه امروزمون دیدیم که چطور فرو ریختن یه تکیهگاه انسانی و یه بت ملی به نام پادشاه عزیا باعث شد چشمها برای دیدن واقعیت مطلق باز بشه. با مفهوم وحشتناک اما نجات بخش فیض دردناک آشنا شدیم. زغال داغی که میسوزونه تا ناخالصیا رو پاک کنه.
و در نهایت با مأموریتی روبرو شدیم که تو نگاه سطحی دنیای ما یه شکست مطلقه، اما تو تقویم ابدیت مندگارترین پیروزیه. راستش این روایت بهمون یادآوری میکنه که برای رسیدن بینش واقعی ما گاهی نیاز داریم که تمام سازه‌های امنیتی دروغین زندگیمون فرو بریزن. تا زمانی که توهمات ما نسوزن، چشم ما به روی حقیقت باز نمیشه.
دقیقاً. خب ما امروز درباره زغال داغ فیض، درباره مرگ پادشاهان و فرو ریختن بت‌های درونی و بیرونی صحبت کردیم.
بله.
اما میخوام این پرونده رو با یه سوال به پایان ببرم. سوالی که فراتر از متنه و میخوام شما که دارید گوش میدید تو روزهای آینده با خودتون مرورش کنید.
چه سوالی؟
رویاهای درهم شکسته یا روابط از دست رفته‌ای که الان وقتی بهشون نگاه میکنید دقیقاً شبیه به یک کنده درخت سوخته و بی‌مصرف به نظر میرسن. چی میشه اگه در واقع همون زمین شخم خورده و حاصل خیزی باشن که برای جوانه زدن اون بذر مقدس و برای رشد واقعی شخصیت شما کاملا ضروری بودن؟
این یه نگاه کاملا متفاوته.
اگه دیدن واقعیت مطلق نیازمند سوختن و خاکستر شدن توهمات ماست، پس شاید پایین‌ترین، دردناک‌ترین و تاریک‌ترین نقاط زندگی ما اصلا یه پایان نباشن، بلکه دقیقاً پیش شرط یه آغاز باشکوه و بی‌نظیر باشن. تا دفعه بعد روی این موضوع عمیقاً فکر کنید.